حجت الاسلام دکتر محسن الویری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان میهمان شما عزیزان هستیم با موضوع ایلخانان. در جلسه گذشته کلیاتی درباره چرایی و چگونگی ورود هولاکو به ایران و مراحلی فوته کرد تا سقوط خلافت عباسی و تأثیری که این موضوع بر کشور ما داشت بحثی رو تقدیم حضورتون کردم و گفتم که عملا با سقوط خلافت عباسی ما شاهد در واقع شکلگیری رسمی دولتی به نام دولت ایلخانی هستیم و بحثامون رو در واقع در این باره با هم پی گرفتیم. بنابراین به این ترتیب مغولانی که همانگونه که در جلسات پیش اشاره شد به عنوان یکی از تیره‌های ترک از این منطقه شروع کردن و به این ترتیب پیشتبیه‌هایی داشتن و بخش عمده‌ای از جهان رو تونستن فتح بکنند و در این مسیر حرکت خودشون هم به گونه‌های مختلف و به سرزمین‌های مختلف و جمله به ایران هجوم آوردن، تونستن دولتی رو در ایران تأسیس بکنن که به دولت ایلخانی مشهور هست و انشاءالله درباره بچه تصمیم ها و علت نامگذاریشون به ایلخانی هم انشاءالله چند دقیقه دیگه توضیح رو عرض خواهم کرد. ملاحظه می‌فرمایید این دولت مغولی در واقع یکی از چهار دولتی بود که مغولان در اون دوره در جهان تأسیس کردن و این شاخه‌ای از مغولان هستش که وارد ایران شدن و قلمرو حکومتشون نیز قلمرو کمی نبود، قلمرو گسترده‌ای بود. این قلمرو گسترده با حکم مغولی و با پادشاهی مغولی آغاز شد، اما وقتی که در واقع دولت ایلخانی به پایان رسید مجدداً جامعه ایرانی رو ما بر اندام این پیکره میبینیم و ملاحظه میکنیم که چگونه اون قدرت فرهنگی و تمدن ایرانی توانست بر این عارضه فائق بیاد، پیروز بیروز بشه و مجدداً رنگ و بوی ایرانی رو ما در این مجموعه میبینیم که انشاءالله به این موضوع اشاره خواهم کرد. بنابراین در حقیقت ما گرچه درباره هولاکو و نحوه ورودش و نحوه پایه‌گذاری دولت ایلخانی صحبتی رو داشتیم، اما دقیقاً اکنون می‌خوایم از این قلمرو به حکومت صحبت بکنیم، با آنچه که در ایام حکومت اینها بر این پاره از زمین گذشت. در ادامه بحثی که جلسه پیش داشتم و نیازی به تکرار اونها نیست، اینا بعد از فتح بغداد هولاکو مراغه رو به عنوان پایتخت برگزید. تقریبا همزمان با انتخاب مراغه به عنوان پایتخت صدور دستور بنا نهادن رصدخانه مشهور مراغه که خرابه اون هست و شنیدم که در سال‌های اخیر در پی این بودن که مجددا در همون مکان رصدخانه ساخته بشه و به گونه یاد این حکیم بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی که نقش مؤثری در تأسیس این رصدخانه داشت احیا بشه، فرمانش در همین سال صادر شد و 12 سال طول کشید تا رصدخانه مراغه ساخته بشه. باز درباره چرایی صدور این دستور از سوی هولاکو و آنچه که خواجه نصیر انجام داد و پیامدهای علمی ساخت این رصدخانه در فرصتی دیگر باید سخن گفت و افسوس که اکنون فرصت ورود به این بحث نیست. هولاکو پس از ساختن رصدخانه و اقدام بعدی که بعد از در واقع انتقال پایتخت داشت و انتخاب پایتخت، متوجه در واقع غرب ایران شد، به سمت سوریه حرکت کرد و علت این در واقع پیشروی به سمت سوریه نیز انگیزه بود که برای جنگ با ممالک در اون منطقه داشت، که قدرتی که اونها در اون منطقه داشتن قصد جنگیدن با اونها رو داشت که به اون سمت حرکت کرد. اینها باز خیلی تأثیرش برای تاریخ ما ایرانیان خیلی به اصطلاح پررنگ نیست و پیوندش مقداری کمرنگ. من از اینها نیز باز اجازه میخوام که بگذرم، ولی در اونجا هم بالاخره مسئله زیادی پیش آمد و به اصطلاح رفت و برگشت ها و شکست ها و پیروزی هایی داشتن. در قسمتی از استان فارس ما هم ملوک شبانکاره، اینها نیز به اصطلاح هنوز تحت الامر در نیومده بودند که در سال 658 دو سال پس از فتح بغداد این کار هم انجام شد. این عرضم به حضورتون که در همزمان با این موضوع در خاطرتون که هست گفتم در زمان منگوقاان هولاکو حرکتش به سمت ایران رو آغاز کرد. در سال 657 قمری منگوقاان که در پکن حاکم بود از دنیا رفت و قوبیلای قاان بر تخت نشست و او این که برادر هولاکو بود و همزمان با هولاکو از سوی منگوقاان او به سمت چین رفت و در هولاکو به سمت ایران آمده بود، او اکنون در پکن بر تخت پادشاهی نشست و حکم هولاکو رو تایید کرد. اینجا فرصتی است که در واقع درباره ایل و ایل خان توضیح از کنم خدمتون. خان یعنی خان بزرگ مغولان، یعنی کسی که اون در واقع قدرت مرکزی رو در دست داشت و در این زمان قوبیلای قاآن این منصب رو داشت. وقتی که به هولاکو حکم داد، یعنی هولاکو ایل او باشد، ایل او باشد یعنی مطیع او باشه. یه چیزی شبیه مثلا موالی داریم در مثلا نوع تعامل با حاکمان مسلمان عرب که موالی رو به کار می‌بریم، ایل تقریبا به اون معناست. گروهی رو ایل خود کرد، یعنی منقاد خود کرد، مطیع خود کرد، فرمان بردار خود کرد، تحت الامر خیش قرار داد. در حقیقت ایل خانان یعنی این حکومت ایل خان هستند، تحت الامر خان مرکزی هستند که در پکن حکم میراند و این لقب در واقع برای این سلسله اطلاق شد به این به همین معنی که هستیم ایل خان. ولی بعد هم که اینا خودشون خان شدند، یعنی ارتباطشون با اون خان مرکزی ساکن و حاکم بر چین گسسته شد، در حال گرچه دیگر سکه هاشون کلمه ایل خان رو دیگه به کار نبودن، خان نوشتن، اما همچنان به عنوان ایل خان، ایل خان یا ایل خان بر زبان ها باقی موندن که الان ما به عنوان دولت ایل خانی اونها رو میشناسیم. بنابراین در واقع همطور که بعدی جام ذکر کردم در اینا در پس از این که اسلام آوردن دیگه عملا وابستگیشون به اون خان مرکزی از بین رفت، اما با وجود اینکه در سکا کلمه خان رو استفاده کردن، اما نام ایلخانی همچنان باقی ماند. خب این پس یک نکته است که اینا به لحاظ در واقع ساختار سیاسی در این دوره تحت الامر قوبیلای قاآن در چین بودند و به همین خاطر نام ایلخان بر اونها اطلاق می شد که ما ایلخان تلفظ می کنیم. نکته قابل توجهی در زمان هولاکو این هستش که او هم همسرش مسیحی بود و هم مادرش یک مسیحی متعصب بود و به همین خاطر مسیحیان در دوره او از آزادی عمل زیادی برخوردار بودند. حتی مثلا وقتی هولاکو کسانی که به نزد او می رفتن می بایستی سجده می کردن از باب نشان دادن میزان سرسپردگی خودشون، عالمان مسیحی رو معاف کرده بود و اونها فقط در حد رکوع ابراز ارادت و ابراز در واقع سرسپردگی میکردن و اونها اجازه داشتن که سجده نکنن. همچنین او حشر و نشر زیادی با بودایی ها داشت. راز این تمایلش به بودایی ها رو هم میگن که علاقش به کیمیا ذکر کردن و اهتمامی که بودایان در اون روزگار به کیمیا داشتند. در این باره ها طبیعی است که سخنان بیشتری میتوان گفت، اما برای اینکه بحث بقیه‌مونم برسیم به ناچار از این صرف نظر میکنم. به این نکته فقط اشاره بکنم که هولاکو در سال 663 قمری، یعنی تقریبا در واقع 9 سال پس از 8 سال پس از فتح بغداد از دنیا رفت، عذرخواهی می‌کنم 7 سال پس از فتح بغداد از دنیا رفت و او دیگه در ایران به خاک سپرده شد. در یک کنار در به اصطلاح رود زرین، رود جزیره هست به نام جزیره شاهی، در کنار جایی به نام کوه شاهو نزدیک ده خارقان، در اونجا اونو به خاک سپردن و او رو هم باز به همین ترتیب که درباره چنگیز ذکر کردم که مکان دفنش دقیق معلوم نباشه کجاست، منطقه معلوم در کجا به خاک سپرده شده اما دقیقا مکان دفن معلوم نباشه، به اون ترتیب به خاک سپردن. او نیز مطابق تشریفات مغولان به خاک سپرده شد. در این تشریفات که یکیش همین بود که مکان دفن دقیق معلوم نباشه، تشریفات دیگر این بودش که به اصطلاح همراه این فرد بزرگی که از دنیا رفته باشه مقدار زیادی در واقع زیورالات و تجهیزاتی که برای زندگی پس از مرگ نیاز داره دفن کنند. از جمله اینها قربانیان انسانی بودند که به خاک سپرده می شدند تا در خدمت این خانه به خاک سپرده باشند. اما ظاهراً به خاطر همون سیطره تدریجی فرهنگ ایرانی، این آخرین پادشاه مغولی است که آخرین شاهزاده مغولی است که درباره او این روش به خاک سپاری ذکر شده و برای دیگر سلاطین مغولی دیگه ما چنین گزارشی رو دریافت نکردیم و در منابعمون چنین چیزی اشاره نشده. خب به این ترتیب در واقع نخستین حاکم ایلخانی که پایه‌گذار این سلسله هم بود به خاک سپرده شد. او از مغولستان حمله کرد آمد اما در ارومیه ایران به خاک سپرده شد. پس از او حاکم بعدی که به قدرت رسید فرزند او بود به نام آباقا خان که لقب خان هم معنی حاکم بودن و سلطان بودنش هست، آباقا هم که نام اوست. او از سال 663 تا سال 680 حکمران، تقریبا 17 سال، و در زمان او پایتخت از مراغه به تبریز منتقل شد. و نکته دیگری که هر قابل توجه است این هستش که خاندان جوینی در این دوره او همچنان ابقا شدند با وجود در حقیقت سعایت هایی که در دربار ایلخانان هم شروع شده بود و باز اینجا فرصتی برای ذکر تفصیلیش نیست، اما آباقا خان خاندان جوینی رو ابقا کرد. از جمله خب خود شمس‌الدین محمد جوینی که عرض کردم وزیر بود، همچنان وزیر ماند که در تبریز بود، و عطاملک هم که عرض کردم به عنوان حاکم منطقه بغداد حکمران. گرچه آباقا برای حاکم بغداد فرد دیگری رو از خود مغول‌ها انتخاب کرد، اما عملاً نفوذ و اقتدار عطاملک جوینی همچنان به اصطلاح باقی ماند و از این کاسته نشد. عطاملک به جبران خرابی هایی که در بغداد اتفاق افتاده بود همت گماشت، همچنین در نجف اشرف آبادانی های انجام داد. کاری که در بغداد انجام داد در زبان برخی از مورخان گفتن که شاید با اغراق همراه باشه، اما به هر حال گفتن که به گونه ای بغداد رو آباد کرد که گویی بغداد زمان او از زمان خلفا، یعنی پیش از سقوط بغداد هم بهتر شده بود، یعنی اون شوکت پیشین رو حتی بیشتر از قبل به دست آورد. همچنین حج رو که از دقیقه تعطیل شده بود مجدداً احیا کرد. و سعدی در این دوره هم ظاهرا سفری به تبریز داشته و با برادران جوینی میگن ملاقاتی داشته، حتی با خود ایلخان هم میگن ملاقاتی کرده، اشعاری سروده که از جمله قصیده 26 سعدی در متن شمس الدین جوینی است. بحث ما همچنان درباره اقداماتی است که در زمان آب آقا خان او انجام داد و یا رویدادهای مهمی که در زمان او صورت گرفت. غیر از انتقال پایتخت از مراقب تبریز و ابقای خاندان جوینی و پیامدهاش، او نیز همچون بسیار از حاکمان دیگر جنگ‌هایی با همسایگان خودش داشت. از جمله جنگی که با ممالیک داشت در ادامه حرکتی که هولاکو آغاز کرده بود، فرزند هولاکو نیز سر ناسازگاری و سر جنگ با ممالیک داشت و سودای فتح سرزمین ممالیک رو در سر می‌پروراند و این امید رو داشت که بتونه از سوریه هم عبور کنه و در مصر هم بتونه حکومتی ایجاد بکنه و قلمرو به نفوذ و حکومت خیش رو به مصر هم بکشاند. در سال 675 و 676 جنگ‌هایی داشت. این موضوع به هر حال گرچه مهمه در بحث‌های تاریخی، اما برای پیوندش باز با ایران عزیزمون کمه و از این بحث من میگذرم. نکته دیگری که قابل توجه جنگی است که با طبقه که از حاکمان ترکستان و ماوراءالنهر داشت، اونها نیز از خاندان مغول بودن. این نکته قابل توجهه، یعنی در درون حکومت‌هایی که در بین فرزندان چنگیز شکل گرفته بود، بین اینها نیز تعارض‌ها و نزاع‌ها شروع شد که یکی از مواردش رو در این دوره شاهد هستیم و البته باز از این بحث نیز ترجیح می‌دیم که زودتر بگذاریم و تا به بحث دیگرمون هم برسیم. در مسائل دیوانی در دوره آب آقا خانی نکته قابل توجهی وجود داره، این هستش که در این دوره زبان مغولی در دربار و در کارهای دیوانی رواج پیدا کرد و دیوان سالاران افسون بر زبان فارسی که استفاده می کردن، ناچار بودن زبان مغولی هم استفاده کنن و البته در کارهای اصلی در حقیقت به زبان مغولی می بایستی احکام رو می نوشتن یا اسناد رو تنظیم می کردن. این خب یه نکته مهمی است که رواج پاری از اصطلاحات مغولی که به حمدالله کتاب و مقاله های خوبی در این باره نوشته شده و این اصطلاحات رو گردآوری کردن و در اختیار هست و برخی از اونها هم در دورهای بعدی هم همچنان استمرار داشته، اینها در این دوره در به این ترتیب و به این دلیل رواج یافت و وارد زبان ما شد. اما در این حال در همین دوره نکته بسیار قابل توجه این هستش که سکه‌ای که در زمان آقا خان ظرف شد به خط و زبان فارسی است. به لحاظ دینی نیز در این دوره ما هم شاهد رواج بودیسم هستیم، بودایی‌گری هستیم، هم رواج مسیحیت رو شاهد هستیم. آب آقا خودش هم بودایی بود و در این دوره حکم کرد که در ایران معابد بودایی ساخته بشه و مسیحیت هم باز به دلیل هم مادر او که مسیحی بود و هم همسری که از یکی از امپراتوران روم شرقی انتخاب کرده بود برگزیده بود، مسیحیت هم در این دوره رواج یافت. درباره بودایی و دین بودایی‌گری این نکته قابل توجهه که در شهرهای مهمی خوی، مراغه و دیگر شهرهای آذربایجان و اران که منطقه حضور اینها بود، بتخانه‌های بزرگ و باشکوهی ساخته شد و برها چون هنر بتخانه سازی و به اصطلاح هنر ترسیم نقش‌های مربوط به دین بودایی در ایران وجود نداشت، برای این کار از چین و تبت نقاشانی فراخوانده شدند، مجسمه سازانی فراخوانده شدند، معمارانی فراخوانده شدند و آمدن نقاشی ها رو در واقع کشیدن و مجسمه سازی کردند که از همه اینها معروفتر بتخانه بود که در مراغه ساخته شد. بله، اون بیتی هم که حافظ داره که هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. مثلا صورتگران چینی و نگارگران چینی که سرآغاز مثلا رواج نقاشی مینیاتور هم در ایران هستند، در این دوره راه پیدا کردن و پیامد فرهنگی و هنری این تصمیم مذهبی آب آقا و ساختن بتخانه ها حضور صورتگران به قول حافظ چینی در اینجا بود. نکته بسیار مهمی که چون عملا مساجد رو به تعطیل کشانده بودن، حتی امور مسلمین نیز اگر میخواست حل و فصل بشه در بتخانه های بودایی ها این کار انجام میشد و خب این در واقع اون عمق در واقع ضربی که به روحیه ایرانی ها وارد شده بود رو و عمق صدماتی که ایرانی ها در این دوره تحمل میکردن رو در همین میشه دید که چگونه حتی برای حل و فصل امورشون ناچار بودن که به بتخانه ها برن و اونجا این کاراشون انجام بشه. درباره مسیحیت هم باز به همین ترتیب اشاره کردم، افسون بر مسیح بودن خانواده او، همسر و مادرش، ارتباط خوبی هم با پاپ و لوی نهم فرانسه داشتن. علت حضور مسیحی ها که در بحث مقدماتین درباره مغولان و در ایام قبول قان اشاره مختصری داشتم، در مارکوپولو در این دوره آمد و حضور داشت، رازش این بود که مسیحی ها همانند اخباری که نزد ما مسلمان هم هست منتظر ظهور یک منجی در از شرق بودند که به زعم اونها بساط مسلمان ها رو برچینه و زمینه رو برای بازگشت عیسی مسیح آماده بکنه. به همین خاطر تنها در واقع دولت مقتدری که بعد از سقوط خلافت عباسی در برابر اونها بود ممالک مصر بودن و چون مغولان مسلمان نبودن این نکته طمع پاپ ها و پادشاهان اروپایی اون زمان رو برانگیخته بود که از این غیر مسلمانانی که جنگاور هستند و توان رزم بالایی دارند استفاده کنند تا بساط حکومت اسلامی به صورت کامل برچیده بشه و به همین خاطر آمد و شدشون رو به دربار مغولان زیاد کرده بودند. که از مارکوپولو یاد کردم در این دوره نیز مکاتباتی با آباقا خان داشتن که و نیز حاکمان بعدی ایلخانی که برخی از اسنادش هنوز باقی است. به لحاظ فرهنگی به خاطر همین یعنی عرصه‌ای که بر مسلمان ها تنگ شد و همچنین زبان مغولی رواج پیدا کرد، به لحاظ فرهنگی گفتن که این دوره نکبت‌بارترین زمان حیات فرهنگی ایرانیان به شمار میره. اونیز به هر حال در سال 680 به اصطلاح از دنیا رفت و علت مرگش هم میگن که زیاده روی در پرداختن به اموری ناروا مانند شرب خمر بود که در همین موضوع در واقع جان خودش رو از دست داد. پس از آباقا خان ما سومین حاکم مغولی رو داریم، حاکم ایلخانی رو داریم که به قدرت رسید و او نامش احمد تگودار هست که او نیز فرزند هولاکو خان بود. احمد تگودار این رسم قوریلتای رو که گفتم اجتماع سران قبائل بود، اینا هم شاخه ایلخانی مغولان هم داشتن، از جزئیات موضوع پرهیز میکنم. در مسائل حکومتی که در زمان احمد تگودار میشه یاد کرد، رقابت هایی است که او با در واقع حاکم خراسانی مغولی پیدا کردند. بعدن اشاره خواهم کرد که چگونه همین موضوع به قتل او و از میان برداشته شدنش انجامید. کسی که مجد الملک یزدی که علیه خاندان جوینیس آیت کرده بود در سال 681 از سوی با کوشش عطا ملک در واقع به قتل رسید و یه فرمان 8 ماده‌ای او صادر کرد، چون احمد تگودار نخستین خان مغولی ایلخانی بود که اسلام آورد و اسلام رو برگزید و شاید سزاوار به این نکته ابتدا اشاره بکنم تا اون موضوع آسان‌تر قابل فهم باشه. او خودش در جوانی مسیحی بود ولی بعد به اسلام متمایل شد و اسم اسلامی احمد رو هم برای خودش انتخاب کرد و ظاهرا مکاتبی هم کرد و به علما و بزرگان بغداد نامه نوشت و اسلام آوردنش رو بیان کرد ولی اینکه چه شد دقیقا، جزئیات اسلام آوردنش معلوم نیست و این اسلام آوردنش به صورت طبیعی مایه خوشحالی ممالک مصر شد که از ناحیه حاکم غیر مسلمان احساس خطر میکردن و اکنون اسلام آوردن او زمینه این خطر رو میتونست کاهش بده و متقابلا موجب نگرانی مسیحیانی شد که همطور که ذکر کردم امید بسته بودند به اینکه بساط اسلام و مسلمان ها از سوی دولت مقتدر غیر مسلمان برچیده بشه. اون به دلیلی که اسلام آورد فرمانی صادر کرد که این فرمان یک فرمان 8 ماده‌ای بود و فرمان برای پایگاه اصلاح امور بود، منتها رد پای در واقع اسلام آوردن او رو در این فرمان به خوبی میتونیم ببینیم. از جمله ممنوعیت شرب خمر رو ابلاغ کرد، اینکه به حاجیان خانه خدا و زائران خانه خدا اهتمام بیشتری ورزیده بشه، یکی از مواد این فرمانش بود، تبدیل دوباره بتخانه ها به مسجد، یعنی بازگشت مرجعیت و مرکزیت مساجد رو صادر کرد، از روحانیون و مشایخی که در این دوره مورد بیمهری قرار گرفته بودن حکم کرد که دلجویی بشه، به مظاهر دینی توجه بشه، به ویژه در بغداد که صدای اذان در مدتی بود پخش نمی‌شد خیلی تأکید کرد که صدای اذان پخش بشه، این که اهل ذمه لباسی بپوشن، این نکته است که در ادوار مختلف تاریخ ما بوده که غیر مسلمانان که در جامعه اسلامی می‌زیستند برخی از حاکمان حکم می‌کردند که اینها لباسشون از بقیه متمایز باشه تا مرزهایی که بین اسلام و غیر اسلام و بین مسلمانان و کافران باید رعایت بشه آسان‌تر رعایت بشه. اینا حالا هر کدام به شیوه این کار انجام میدادن، حتی مثلا تو بعضی از دوره ها اینها رو مجبور میکردن که اگر از حمام مسلمان استفاده میکنن زنگوله هایی به پاشون ببندن که وقتی وارد مسجد میشن مردم بدانن که غیر مسلمان آمده و از اون تماسی که میتوانست به یک معنا احکام شرعی خاصی رو به دنبال داشته باشه پرهیز بشه. او اجباری کرد که لباس خاص بپوشند که متفاوت از مسلمان ها باشه، همچنین مقرری پزشکان و منجمان یهودی و مسیحی رو در واقع قطع کرد و نیز مکاتبه آشتیجویانهی با جانشین عبدالله بیبرس مملوکی مصر داشت که اینا تماما دقیقا اقدامات احمد تگودار برخلاف اقداماتی بود که در واقع پادشاه قبلی انجام داد و به یک حرکت بکمنای اصلاحی برخلاف او به حساب می آمد. اقدامات زمان او به پایان نرسید، انشاءالله در جلسه بعد در این باره صحبت بیشتری با همدیگه خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.